دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی
شب بخیر هموطنان عزیزم شنوندگان محترم و ارجمند سپاسگزار و ممنونم که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو گوش میکنید اینجا رادیو گفتگو روی موج گفتگو هستیم 18:35 است از طریق سامانه 162 میتونید با ما در ارتباط باشید همکاران خوبمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همین سه تا عدد رو بگیرید 162 و دیدگاه ها نظرها پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما مطرح کنید ما من دارم سامانه پیامکی 301035 رو نگاه میکنم. خیلی از هموطنان عزیزمون دارن در مورد این بحث ساماندهی نیروهای شرکتی پیام میفرستند و سامانه پیام کوتاه ما تقریبا میتونم بگم که فقط داره پیام هایی که میگیره راجع به این موضوع در واقع میگیره و ارسال میشه از سوی شما. چشم، داریم تلاش میکنیم که ساعت 21:09 شب یه گفتگو در این خصوص داشته باشیم. اما چند دقیقه ای رو میخواییم راجع به اقتصاد حرف بزنیم. ذهن آگاه، جیب آرام.
ذهن آگاه، جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، با برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتون هستیم. پیمان حاج قاسمی هستم. امیدوارم که با پیگیری برنامه‌های ما و فعالیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مربوط به برنامه ذهن آگاه و جیب آرام انجام میدین، تونسته باشیم ساعات و دقایق پرباری رو براتون برمغان آورده باشیم. امروز هم در ادامه صحبت‌ها و بررسی‌هایی که در زمینه‌های مالی داریم و آموزش‌هایی که تلاش می‌کنیم محضر شریفتون منتقل کنیم، در خدمت جناب آقای دکتر هادی احمدیان، کارشناس حوزه بازار سرمایه و رئیس کمیته اقتصاد مسکن انجمن نخبگان و مرکز دانش بنیان کشور، همچنین رئیس هیئت مدیره چند شرکت سرمایه گذاری در حوزه ساختمان، همچنین مدرس دانشگاه هستیم. جناب آقای احمدیان سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه امروز در ادامه بحث‌های مفید قبلی بتونه در حوزه مسکن و سرمایه گذاری مطالب خوبی رو برای شنوندگان محترم و اندیشمندان این حوزه فراهم بیاره.
خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین. عرض کنم که ما با شنوندگان عزیزمون تلاش کردیم که در واقع دانش‌ها و دانسته‌های مالی رو با شنوندگان فهیم و نخبه رادیو گفتگو و برنامه ذهن آگاه با هم دیگه گفتگو کنیم. از میهمانان بسیار ارجمندی دعوت کردیم در حوزه سرمایه‌گذاری، خصوصا در بحث سرمایه‌گذاری در بورس، بحث سرمایه‌گذاری در واقع حامل‌های سرمایه مثل طلا و فلزات گرانبها، و در واقع در مورد ابعاد مختلف این موضوعات صحبت کردیم. امروز رو غنیمت می‌شماریم با حضور حضرت عالی که در مورد سرمایه‌گذاری در بحث مسکن و زمین گفتگو کنیم و ویژگی‌های اون رو با هم دیگه بر بشماریم، ریسک‌هاش رو ببینیم که در این بازار چه ریسک‌هایی وجود داره، و انشالله در خدمتتون هستیم.
جایگاه مسکن از دو جنبه قابل بررسی است، یکی سطح کلان که آثارش بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، و یکی مسکن در سطح خرد و خانوار که مباحثی مثل رفاه خانوار، پسنداز، اجاره، اقساط وام و موضوعات مرتبط با افراد رو در سطح خانوار میشه بررسی کرد. در حوزه سیاست‌گذاری کلان متاسفانه قریب به دو دهه است که ما سرمایه‌گذاری مسکن رو آنطور که باید جایگاهش نسبت به بقیه حوزه‌های سرمایه‌گذاری روش نداشت. علت این در بحث سیاست‌گذاری باید دنبالش بود. من به عنوان یه شاخص که فقط درک کنیم چقدر ما جایگاه مسکنمون در واقع نسبت به ایدالش تفاوت داره، سهمشو تو تولید ناخالص داخلی خدمت شما میگم که ما از 6% در سال 80 همکنون به حدود کمتر از 1.8% رسیدیم، یعنی یه افت شاخصی در بحث تولید ناخالص داخلی. حوزه مسکن سیاست گذاریش تابع داده ها و برونداد های بسیاری است. این حوزه چون پیشران اقتصادی است به دلیل وسعت و تأثیرش در زنجیره فعالیت های اقتصادی، هم با حلقه های پیشینش هم با حلقه های بعدیش، بنابراین هر گونه در واقع تکانه در بازار مسکن، همونطور که در دنیا هم شاهد بودیم چندین سال پیش، قریب به 2 دهه پیش در آمریکا، باعث تکانه های شدید در سایر بخش های اقتصادی هم خواهد شد. خب از نظر اشتغال هیچ حوزه‌ای مثل مسکن انقدر تنوع نداره، بیش از 140 صنعت مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم با حوزه مسکن درگیر هستند. در کشور ما ایران حوزه مسکن به دلیل برخورداری نسبی از مواد اولیه‌ای که وابستگی به خارج نداره خیلی بیشتر از این میتونه رشد کنه. عناصر اصلی حوزه ساختمان مثل فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی همه در کشور ما تقریبا خودکفا هستیم توش. تقریبا میتونم بگم هیچ حوزه‌ای مثل مسکن اینقدر نمیتونه مستقلن تو حوزه سرمایه گذاری رشد کنه. اما سوال این است با وجود همه این پتانسیل های مناسب و علاقه نسبی مردم به سرمایه گذاری مسکن که یک بحث فرهنگیست در ایران،
دقیقا.
چرا ما جایگاه این حوزه الان به لحاظ سرمایه گذاری افت کرده؟ یکیش در حوزه سیاستی قابل بررسی است. همواره تمام دولت ها با روکرت های مختلف از زمان آیت الله هاشمی به این ور، یعنی از زمان دولت سازندگی به این ور، همواره ما تلاش داشتیم بخش عرضه مسکن رو در واقع سیاست گذاری کنیم و تقویت کنیم و با الگوی تقاضا تقریبا میتونم بگم نسبت به مدل‌های عرضه کمتر کار داشتیم. این نشون دهنده این استش که ما همواره در پی عرضه مسکن با تخصیص بودجه‌های دولتی بودیم در واقع، و مثلا رو مسائلی که در حوزه تقاضا میتونه در واقع این بازار رو کنترل کنه، متعادل کنه و جذاب کنه برای سرمایه‌گذاری، مثل مدل‌های اجاره‌داری در سایر کشورهای اروپایی، متاسفانه کمتر کار شده. در حوزه در واقع تأمین بودجه هم الگوهای نوین تأمین مالی در این حوزه کمتر به کار گرفته شده، ولی آنچه که مسلم است حوزه مسکن در سطح کلان به عنوان یک حوزه پیشران اقتصادی است. از نظر سیاست‌های کلان هم نگاه کنید در حوزه در واقع نظامات قانونی مقرراتی، حوزه مسکن نسبت به بخش‌های دیگه اقتصاد اهمیت بسیار اساسی داره، تا اونجایی که در قانون اساسی ما مستقیم به این حوزه پرداخته شده به عنوان یک الزام قانونی برای دولت در بخش
تامینی که در بین مردم داره و
بله، هم به دلیل اهمیتش در بین مردم، هم به دلیل سیاست‌گذاری کلان نظام جمهوری اسلامی که معتقد به بحث عدالت و رفاه است. من میخوام بگم حوزه مسکن علاوه بر بحث سرمایه‌گذاری اقتصادی مستقیم، خیلی با سیاست‌های کلان نظام هم در واقع درگیر هست و میطلبه که سرمایه‌گذاری در این حوزه با جدیت بیشتری دنبال بشه. یکی از نکات دیگه هم که این حوزه رو شاید بگیم در بحث سرمایه‌گذاری در واقع با کندی مواجه کرده، ساختار بعضن غیر حرفه‌ای حوزه سرمایه‌گذاری مسکن بوده که اخیراً داره بهش توجه بیشتر میشه. شما نگاه کنید در هیچ یک از حوزه‌های فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ما مثل مسکن انقدر ورود غیر حرفه‌ای ند.
یعنی شما تعریفتون ورود غیر حرفه‌ای به این فضا.
بله بله، ورود غیر حرفه‌ای ها به این فضا باعث شده یک مقدار در برخی از جاها ما با چالش‌های مواجه باشیم. خوشبختانه آگاه سازی و آشنا بودن در واقع فعالان سرمایه گذاری خرد با این حوزه و از طرفی نظاممند کردن الگوهای سرمایه گذاری این چالش رو برطرف خواهد کرد که این برنامه شما در همین گام میتونه ارزیابی بشه.
انشاءالله. بله، ما حالا در بخش چالش‌ها هم حتماً به صورت انوانتور خدمتون خواهیم بود. خب میدونید بحث سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن از در واقع بخش های خیلی قدیمی و ریشه دار در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما هستش. همونطور که اشاره کردید خب خیلی از مردم تمایل به این سرمایه گذاری، نوع سرمایه گذاری دارن و حتی بازارهای دیگر رو تحت شعاع خودش داره بحث مسکن. اینکه حالا هر کسی یه تیکه زمینی خریده یه جایی یه وقتی گذاشته و حالا تا اینکه برسه به قول معروف به روش های جدید سرمایه گذاری که از تالیف همونین. جناب دکتر، ما همواره شاهد ریسکا و چالش های سرمایه گذاری در امور ملکی بودیم، از بحث نوسانات بازارش گرفته، بحث هزینه های پنهانی که بعضن نگهداری، بحث مالیات، تعمیراتی که حالا بعضن یکی از بخشای مهمی که چالش برانگیز بوده بخش مشکلات حقوقی و ثبتی بوده که حالا با حضور بعضی شرکت های حتی سرمایه گذاری که یه دقت هایی رو در موردش نشده و این تعبیر زیبای شما که ورود غیر حرفه‌ای بهش شده رو من خیلی پسندیدم که با شنوندگان عزیزمون در میون بگذاریم، یه مقدار در مورد این ریسک ها و چالش ها صحبت بفرمایید.
خب حوزه مسکن هم مثل هر حوزه سرمایه گذاری دیگری همواره با دو مقوله اساسی به نام ریسک و بازده مواجه است و اصولا مقوله سرمایه گذاری ریسک رو در دل خودش داره. آنچه که هنر سرمایه گذاران و سرمایه پذیران هست مدیریت و کاهش این ریسک است. خب یکی از مهمترین ریسک‌های بازار مسکن ما نوسانات شدید قیمتی است که اصطلاحا ما بهش میگیم گردنبند مسکن و نمودار سینوسی مسکن. تا الان همواره ما این رشد و کاهش مسکن رو در بازه‌های 3 تا 4.5 ساله داشتیم. اگر نمودار بازار مسکن رو شما از نظر قیمتی رصد کنید تقریبا به یک همچین نموداری خواهید رسید، یعنی رشد نسبی به بعدش رشد شدید، کاهش نسبی و کاهش شدید که گاهن به رکود تورمی مثل شرایط
الان
و سال گذشته. ما دو سالیست در رکود تورمی هستیم. خب تحریم های ناجوانمردانه و شرایط دوران پس از جنگ، پس از جنگ هم به این در واقع کمک میکنه. خب خود این نوسانات قیمتی برای بحث سرمایه گذاری بلند مدت و برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی یکی از ریسک هاست که باید مدیریت بشه.
پس می فهمید که تو هر بازه 4 ساله تقریبا
ما 3، یعنی کمترینش تقریبا 2 سال و 8 ماه، بیشترینش هم 4.5 ساله. اگه این بازه نمودار سینوس رو اصطلاح هم بگیریم به همچین چیزی میرسیم و همواره ما با مقوله افتخیز در بازار مسکن مواجه بودیم.
خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. روز بخیر خدمتون عرض میکنم و خدا نگهدار. خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز که تا الان ما رو همراهی کردن. از همه شما ممنونم و همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. روز همگی بخیر.
جان ما ای در شکست جان ما خوشی بنه در شور ما تا می شود در شور ما خوشی بنه در شور ما تا می شود در شور ما
دل برو من
بابا مکش از کار ما بستان گرو دست دار ما در گل بمانده پای دل جان میده همچه جای دل از آتش سودای دل ای های دل ای های ما
ای های دل ای های ما
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. هنوز همچنان از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با برنامه روی موج گفتگو خدمت شما هستیم. 18:58 دقیقه است. ما یک موضوع مهم دیگر رو تا دقیقه های دیگر در دستور کار داریم برای صحبت در موردش. شب شما بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که هنوز ما رو گوش میکنید. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و هنوز همچنان کنار شما خواهیم بود. اما حضورتون عرض بکنم که امشب از شما پرسیدیم، امروز و امشب از شما پرسیدیم که به زعم شما و به نظر شما قیمتگذاری دستوری آری یا نه. اگر فکر میکنید آری عدد 1، اگر فکر میکنید نه عدد 2 رو به 30,000 10,35 برای ما پیامک بکنید. یه چیز بانمک هم بگم، موقعی که اعلام کردم که ما قراره که راجع به این بحث شرکتی ها و ساماندهی نیروهای شرکتی صحبت بکنیم، دوباره یه موج جدیدی شکل گرفته از پیام هایی که شما میفرستید. چشم، حتما در موردش صحبت خواهیم کرد انشاءالله، به شرط حیات و به شرط پاسخگویی دوستانی که باشون هماهنگ شده. در موعد مقرر ساعت 21:09 شب